دوستان امیرالمؤمنین تا قیامت ختم به خیر و سعادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. خدا را قسم میدیم به حق امیرالمؤمنین علیه افضل الصلوات المسلین، بهره ما رو از این روزها و شبهای باقی مانده ماه مبارک رمضان به ویژه شبهای مقدس قدر افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. در بحث ویژگی‌های جوان مؤمن انقلابی به این جنبندی رسیدیم که مهمترین وظیفه و رسالت مؤمنان انقلابی عبارت است از احیا و حفظ و گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی. ارزش‌های انقلاب اسلامی در یک تحلیل عمیق و درست ارزش‌های اصیل اسلام ناب هستند. انقلاب آمد تا اسلام آمریکایی رو بیرون بکنه و اسلام اصیل پیامبر رو جایگزین بکنه. انقلاب اسلام متحجرین رو دفع کرد و اسلام حقیقی رو جایگزین کرد. اون اسلام حقیقی وجه تمایزش با اسلام‌های تقلبی ارزش‌هاش هستن و الا صورت و ظاهرش مشترکه. همه یه کتابی دارن به اسم قرآن، همه یه مناسکی دارن مثل نماز، حج، رفتارها و صورتها که فرقی نمی کردن. اون چیزی که باعث میشه یک اسلام حقیقت داشته باشه و اسلام دیگه استحاله شده باشه، اون ارزش هاییست که از صدر تا ذیل جامعه رو به هم وصل میکنه. پیامبر به ارزش هایی تکیه کرده و جدیت داره و اصرار داره که امتش هم باید بر همون ارزش ها تکیه کنن و اصرار داشته باشه. کافیه برای جدایی انداختن بین یه رهبر و امتش ارزش های دوگانه ایجاد کرد. او ارزش هایی رو صدا میزنه و مطالبه میکنه که امتش اون ارزش ها رو یا نمیخوان بفهمن یا نمیتونن دیگه بهش عمل کنن. این ارزش ها معلوم میشه نقطه عزیمت هر تحولی در جامعه است، چه تحول رو به جلو که رشد، چه تحول رو به عقب که سقوط و انحطاط. لذا همیشه در جنگ حق و باطل در طول تاریخ از یک طرف انبیا تمرکز کردن روی ارزش های متعالی، از یک طرف دشمن تمرکز کرده روی سقوط ارزش های انسان ها. این رکن و محور و کانون پاسداری از انقلاب اسلامی است که تکلیف همه کسانی است که برای اسلام دلشون میسوزه، از رهبری و مراجع بگیر تا مردم کوچه و بازاری که دلشون نمیخواد دوباره دوران انحطاط و ذلت برگرده. ماها به صورت ویژه که پرچم جبهه انقلاب اسلامی رو بلند کردیم، چه تو عرصه فرهنگی، چه تو عرصه سیاسی و سایر عرصه ها، باید دیگه از تشتت و چند کارگی دست بکشیم از این جهت و بدونیم که اون نخ تسبیح انقلاب ارزش هاست. ما باید خوب ارزش ها رو بشناسیم، پیاده کنیم، گسترش بدیم، دفاع کنیم و امثالیم. خب از ارزش هام یه فهرست اجمالی از نهج البلاغه و متناظرش رو از بیانات رهبر معظم انقلاب با هم دیدیم. امروز بخوایم عرض کنیم که جامع بین همه این ارزش‌ها و ارزش‌هایی که نرسیدیم بگیم و احاله دادیم به خود شما، یک معناست و یک ارزش کامل است و اون تقواست. عجیب جایگاه تقوا هم اون مبانی نظری جبهه فرهنگی رو که اشاره کردیم خوب می‌سازه، تقویت می‌کنه و حفظ می‌کنه، یعنی ایمان، توحید، ولایت، با تقواست که اونا حفظ میشه، با تقواست که اونا پذیرفته میشه. قلب انسان بی تقوا عبا داره از این که ولایت رو بپذیره. قلب انسان بی تقوا زیر بار امیرالمؤمنین نمیتونه بره اگر بخواد، هم نمیتونه بره. شاهدش کجا بود؟ در روزهای اول عرض کردم پیامبر خدا به امتی که 23 سال امتحان پس دادن، حالا به عشق این که آخرین حج نبی اکرم رو درک کنن جزء خاطرات و سوابق و حسناتشون بشه اومدن حج، برگشتنی در خم قدیر اونا رو نگه داشته، اون همه اعتراف گرفته، اون همه حجت تامو کرده، بعد میگه دلیل این که من تعلل میکردم از مکه تا اینجا این آخرین رسالت رو ابلاغ کنم که ولایت امیرالمؤمنین و خلافتش هست، دلیلش اینه که اکثریتی در شما منافق میبینم و اقلیتی با تقوا. قلب بی تقوا نمیتونه ولایت حاکم حق رو بپذیره، نمیتونه. این قلب تحمل حق رو نمیتونه بکنه. بنابراین تقوا از یه منظر نگاه کنیم پایه و اساس پذیرش ولایت حق است، پایه و اساس پذیرش ایمان است. هرچه انسان تقواش بالاتر میرود، ظرفیت درک حقایق و باورهای الهی درش بیشتر میشه، ایمانش قویتر میشه. هرچه با تقوا تر میشود، انطباق مطالبات رهبر جبهه حق رو با حقیقتی که خدا گفته و مصالح عالیه بهتر تشخیص میده، لذا راحت تر تسلیم میشه. یکی مثل امیرالمومنین علیه السلام، یکم مثل بعضی از خواب غار پیغمبر. او در رخت خواب پیامبر که خوابیده یک ذره تردید نداره که این دستور خطرناکی که پیامبر داده، که طبق تمام مؤلفه‌های ظاهری به کشته شدن یک انسان بیگناه کشیده میشه، حتما درسته. اون در کنار پیامبری که همون اولین گام معجزه وجعلنا خوندنشو دیده که چجوری از تو گارد حفاظتی شهر رد شدن، حالا تو غار اومده کم موندود پیامبر لو به دست ترسش. تقوا چقدر اطمینان میاره به رهبر حق، به دستور حق. قرآن به ما یاد میده بی توجهی به تقوا حتی کسی رو که روز اول در درجات بالای پذیرش عقاید حق بوده به کفر میرسونه کارشو، سقوط تدریجی به واسطه بی تقوایی. سمکان عاقبت الذین اساءوا السوء، در نهایت فرجام کسانی که کارهای زشت خودشون رو ترک نکردن، اساءوا السوء، به کجا انجامید؟ انکذبوا به آیات الله، اصلا از اساس گفتن اصلش دروغ بوده، ما بی خود معطل بودیم. تکذیب آیات خدا نتیجه بی‌دقتی در این مراقبه است. استحکام شخصیت مجاهدان در راه حق و مدافعان حریم حقیقت و ولایت هم به تقواست. در دوران مظلومیت اول امیرالمؤمنین، چون مولا علی علیه السلام که تا آخر مظلوم بود، خودش هم در نهج البلاغه میفهمه، در دوران معروف شده به خانه نشینی امیرالمؤمنین، شخصی ظاهرا جوانی بود آمد خدمت حضرت و شروع کرد اظهار ارادت و شکوه که چرا شما باید خانه نشین بشین، دیگران برن بر سر مسندها، چرا شما باید اینجور بود؟ چرا؟ حضرت یک جمله بهش گفتن، چون اصرار میکرد به من بگید من چی کار کنم شما از این غربت در بیاید، به اندازه خودم سهم ما بگید من برم انجام بدم. حضرت گفتن برو تقوا داشته باش. انگار خوب متوجه نمیشد، مثلا برفرض با این لحن میگفت حالا تقوا هیچی، بگین من چیکار برای شما بکنم. حضرت گفتم برو تقوا داشته باش. در نهایت دیدن این متوجه نمیشه، فرمودن پسر جان، پدران شماها به واسطه بی تقوایی علی رو کنار زدن، برو تقوا داشته باش که دوره تو هم که رسید تو بتونی حق رو بپذیری مثل پدرانت نشی. این باعث شده که یه حجم قابل توجهی از معارف نهج البلاغه شریف بر تقوا اختصاص پیدا کرده. حضرت در هر فراز و فرودی تقوا رو یادآوری میکنن. این به این معنا نیست که حالا حضرت مثلا تحقیقات بیشتری رو تقوا داشته هی اصرار به تقوا میکنه، نه، اون با نگاه جامعی که به نقشه جامعه دین داره و وضعیتی که در روزگارش به صورت عینی میبینه، میبینه تمام پیچ و خمهای قصه با تقوا صفر میشه، بی تقوا شل میشه. باید با تقوا همه چیز رو تو حوزه سیاسی تقوا، اقتصادی تقوا، اخلاقی تقوا، جنگ تقوا، همه رو تو حوزه‌های مختلف به تقوا هشدار میده. خب تقوا به واسطه تفاوتی که بین زبان عربی و زبان فارسی هست در عموم ترجمه ها و اون چی که در اختیار مردم قرار گرفته به اشتباه خدا ترسی معنی شده، یعنی این همون خوف من الله تعریف شده، در که این تقوا چیزی غیر از خوف من الله. رهبر معظم انقلاب تعریف خیلی خوبی از تقوا ارائه کردن. من اجازه میخوام اول این رو بخونیم بعد بریم از نهج البلاغه ببینیم این تقوا چه آثار و برکاتی داره به خصوص در جبهه فرهنگی. آقا میفرمایند که این مال سخنرانی 13 اسفند 72 ایشونه. تقوا الله یعنی این، قبلش توضیحاتی میدن حالا من از ادامش میگم فهم. تقوا بحث ترسیدن از خدا نیست که بعضی تقوا را به خدا ترسی معنا میکنن. خشیت الله و خوف الله هم ارزش دیگری است. بله ترس از خدا خودش ارزشه، منتها بحث ما سر اینه که تقوا چیه حالا، چون خود خدا هر دو سه رو به کار برده در قرآن. اما این تقواست. تقوا یعنی مواظب باشید هر عملی که از شما سر میزند منطبق بر مصلحتی باشد که خدای متعال برای شما در نظر گرفته است. یه جور مراقبت است بر انطباق رفتار من، گفتار من و انشالله یواش یواش نیات من بر اون چه که مصلحت است و خدا تشخیص داده است. تقوا چیزی نیست که کسی بتواند یک لحظه آن را رها کند. جاده لغزنده است، دره عمیق است، خواهیم لغزید و سقوط خواهیم کرد تا باز جایی دستمان به مستمسکی، سنگی، درختی، بوته‌ای گیر کند و بتوانیم خودمان را بالا بکشیم. لب این تعریف این بود که تقوا عبارت است از حفاظت بر این مسئله که من دائما معیارم در گرایش به عمل یا دست کشیدن از یک کاری این باشد که کدوم به مصلحتی است که خدا تشخیص داده. این انطباق در واقع نزدیک کردن معرفت من و بعد میل و گرایش من و بعد عمل من به اون چی که خدا میخواد، به اون چی که به تعبیر عاجزانه من میل خداست. وقتی دو تا میل شد مسئله، اینجا دیگه سخت میشه کار. چرا ما در رعایت تقوا مشکل داریم؟ چون یه میلی من دارم، یه میلی خدا دارد. او که قرار نیست از میل خودش دست بکشه، چون میل او همه بر اساس حکمت و مصلحت حقیقی است. اما میل من است که باید تغییر کنه و در میل او مزمحل بشه. اینجاست که منیت من نمیگذاره من به تقوا دست پیدا کنم. این خیلی مبارزه بزرگی است، خیلی. حالا این میل تو هر عرصه‌ای میتونه باشه و در هر بروز و ظهوری میتونه متجلی بشه، میشه دیگه تقوا. در واقع وقتی میگیم به کسی تقوا داشته باش، نمیگیم دروغ نگو، نمیگیم نگاه به نامحرم نکن، نمیگیم امانت دار باش، خیانت نکن، نمیگیم، میگیم همه چیز، همه اینا رو باید داشته باش. با تقوا باش یعنی در همه خرد و کلان رفتارها، موضع گیریها، گفتارت، کردارت، نیاتت، حتی در سکوتت باید ببینی خدا اینجا میخواد سکوت کنی واقعا؟ اینجا سکوت مصلحته؟ بسیاری از ساکتین جزء بی تقواها محسوب میشوند، چون اونجایی که باید فریاد بزنن دارن سکوت میکنن. مصلحت حقیقی رو خدا در سکوت ندیده است. تو میل نداری خودتو با خدا منطبق بکنی، میشی بی تقوا. ولو مردم جاهل تو رو آدم اهل احتیاط تقدس که مواظب یک گناهی نکنه، اصلا اظهار نظر تو عرصه سیاسی نمیکنه، یه وقت غیبت نشه، اینا رو اسمشو تقوا میذارن. دیدین کسی که هیچ ورودی به مسائل اجتماعی نمیکنه میشه با تقوا ترین، در حالی که شهید بوطهری رحمت الله علیه در بحث تقوا میگه این تقوای گریزه، این خیلی رشد دهنده نیست. تقوا باید تقوای ستیز باشد، یعنی در عین حالی که باید وسط میدان باشی مواظب باش خلاف نشه. تو باید وسط میدان مبارزه خودت رو مراقبت کنی و الا تو پستوها که احتیاج به مراقبت نیست، مگر اندکی. پس مسئله از همینجا برای شما عزیزانی که خیلی دقیق هستی تو مطالب سختیش روشن میشه. واقعا تقوا کار بزرگیست، خیلی کار بزرگیست. چون من یه بت بزرگی دارم به اسم خودم، خب به ذات دارم، خودم رو قبول دارم، خودم میخوام باشم، و یه خدایی دارم که باید من با اون هماهنگ بشم. میل من باید با خواست و مشیت او انطباق پیدا کنه. از میل خود دست کشیدن و به مشیت خدا تن دادن کار آسونی نیست. تمام درجات تقوام همینجا روشن شد دیگه. چرا پس متقین اینقدر درجاتشون مختلفه؟ یکی تو جایی که خیلی برای سختی نداره دستورات خدا رو میپذیره، میشه تقوای مثلا کلاس اول. یکی اون جایی که به نفعش هست که حتما هست، خب اینم میشه تقوای درجه اول. یواش یواش اون جایی که برعکس میشه، یا پذیرش مصلحت الهی به ضرر منه، یا به سختی منو میندازه، یا هیچ لذتی برای من نداره، آورده ای هم نداره، اونجا میخوام تقوا رو رعایت کنم. اوجش رو یه روز برای شما از امیرالمومنین گفتم که دیگه یاران علی علیه السلام میان به مولا طعنه میزنن، بابا تو سیاست بلد نیستی، ببین معاویه چجوری خوب بیت المال پخش میکنه، دل جذب میکنه، یکم سر کیسه رو شل کن. حضرت گفتن مشکل من چیه؟ من تقوا دارم. معاویه قرار نیست تقوا داشته باشه، بذار کارش پیش بره و من نمیخوام به هر وسیله ای کارم پیش بره، چون این خلاف اصل حکومتی است که به من سپردن. من قرار ارزش های الهی رو حاکم کنم، نمیتونم با بی تقوایی برای خدا کار پیش ببرم. این چقدر مانع بزرگیه. اما همین مانع از منظر انسانی که حکیمانه میبینه پیش برنده است. چرا؟ آثار تقوا رو که با هم یه مرور از نهج البلاغه بکنیم میبینید که حالا امیرالمؤمنین جلو زده یا معاویه که جلو خودشو باز میبینه میتونه از هر وسیله استفاده کنه آدم جذب کنه، اون جلو زده یا امیرالمؤمنین. صلوات بفرستیم. اگر در جنگ بین خواسته من و مشیت خدا قرار باشه کسی پیروز بشه، به خصوص در مراحل بالا و پیچیده و گردنه‌های کعودش که خیلی من میل دارم و خیلی احساس ضرورت میکنم که یکم کج برم ولی یک میلیمترش خدا نمیخواد، تنها راه این که انسان به این مقام برسه و آماده باشه در امتحانات بزرگ میدانهای سیاسی، فرهنگی و غیره سالم عبور بکنه، همون مباحث اول و دوم و سوم، مخصوصا مباحث اول ما بود که باید جهان بینیشو درست بکنه. تا چرا خدا میگه این مصلحته؟ چون خدا هستی رو، انسان رو، روابط رو خوب ببینه، درست چون تشخیص میده، درست مشیتش و ارادش تعلق میگیره. ما چرا پس درست تشخیص نمیدیم؟ چون ما درست نمیبینیم صحنه رو. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. شما گاهی دچار اشتباه در بینشید، چه بسا چیزی رو بدتون میاد همون خوبه براتون. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. گاهی وقتا به چیزی گرایش دارید همون بده برای شما. چرا؟ فرق ما با خدا چیه؟ فرق ما اینه که والله یعلم، علم خدا مطلق است و انتم لا تعلمون. شما علمی ندارید به مسائل حقیقیه، شما علمی ندارید به مفاسد حقیقیه. چیکار باید کرد؟ باید برید وایسید از منظر توحید و جهان بینی توحیدی یه بار وارد بشید. اون موقع میبینید که هر چه آن خسرو کند شیرین بود. اونی که دیروز براتون کراهت داشت همون جور که خدا گفته میشه محبوب شما، و اونی که محبوب دیروزتون بود همون جور که خدا هشدار داد میشه مکروه شما. تحول اساسی در لایه‌های عمیق. مولا علی علیه السلام در این حکمت 372 نهج البلاغه شریف صفحه 513، من اگر عربی اینها رو نمیخونم به جهت اینکه عموم دوستان عربی شاید خیلی مسلط نباشه، حکمت 370 صفحه 513. ایها الناس اتقوا الله، ای مردم تقوا داشته باشید. تقوا داشته باشید یعنی چی؟ مراقب باشید. خدا ترسی نیست، مراقب باشید، کشش به کاری به چیزی پیدا نکنید که مشیت خدا اونجا نیست. این شد معنای تقوای واقعی. اتقوا الله، خدا چیزی رو مصلحت دیده، بر اساس اون مصلحت مشیتی کرده، تو باید میل خودت و مشیت خدا مراقب باشی که تضاد ایجاد نشه. ایها الناس اتقوا الله فما خلق امرء عبثا فیلهو. اینو یک بار دیگه هم بخشیشو خوندیم. ای مردم مراقب باشید بین میل شما و مشیت الهی و اراده الهی تفاوت نباشه. هیچ کس بیهوده آفریده نشد تا به بازی بپردازد. ولا ترک سدن فیلغو، و هیچ کس به حال خود واگذاشته نشد تا سرگرم بشود و به بازیچه مشغول بشه. و ما دنیا هلتی تحسنت لهو به خلف من الاخرت التي قبحها سوء النظر عنده. دنیایی که در دیده ها زیباست جایگزین آخرتی نشود که آن را زشت می انگارند. اصا ان تکرهو شیئن و هو خیر لکم. دنیایی که پست‌ترین مرتبه عالمی است که ما درش وارد شدیم و عالی می‌بینیم، و آخرتی که لهیه الحیوان، تازه اونجا حیات حقیقی است، رو ازش فراریم. این دوبینی ماست نسبت به اون چی که خدا می‌بینه. خدا میگه این دنیای شما هیچ ارزشی نداره مگر در حد یه مزرعه‌ای که شب و روز جون بکنین کار کنین. و این ندار الاخرت لهی الحیوان، برید زندگی آخرتتون از الان شروع کنید. دنیا تموم شده است، دنیا تموم شده. الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. امروز فقط کار باید کرد، حسابی نیست. اونی هم که به شما داده میشه مزد حسنات شما نیست. این فعلا دم دستی یه دونه نسیه بهت خدا میده. حسنات مؤمن رو فقط بهشت خدا میتونه جبران کنه. و اون چه که از بلاهام به خاطر معصیتات سرت میاد، این عذاب دنیایی ها، عذاب آخرتیش حالا حالا باید وایسی. لذا دنیا یه نمه ای، یک نمه ای از نعمت و نقمت بهش وزیده، هیچ خبری نیست. ولی ما برعکس ببینیم، برای دنیا چهار نعل کار میکنیم، آخرت رو واگذار کردیم. چرا؟ چون ما نگاهم با خدا دوتاست. ما اینجا رو حیات حقیقی گرفتیم، اونجا رو حیات مجازی و خیالی و توهمی و شاید و حالا ببینیم. در حالی که اینجا در روایات بگه این دنیا حیات مجازی است، حیات حقیقی اونجاست. از دنیا استفاده کنید، پلیست برای رسیدن به آخرت. همینقدر. چقدر تعبیرا قشنگ است، چه ادبیات عمیق و خوشگلی به کار رفته، چه هنرمندان است. گذرگاه مزرعه است، پل، سرای بین راه، اینا تعبیراتی است که در فرهنگ روایی ما هست. خیلی خوب زود گذر بودن، فانی بودن، غیر ماندگار بودن دنیا رو به ما حالی کردن، ولی ما نمیخوایم دست برداریم. خب دنیایی که در دیده ها زیباست اشتباهن، جایگزین آخرتی نشود که آن را زشت می انگارید اشتباهن. و مغروری که در دنیا به بالاترین مقام رسیده، چونان کسی نیست که در آخرت به کمترین نصیبی رسیده باشد. عجب قشنگه. میگه آخرت گیرم دیگه، کمترین نصیب برای کسی که نجات پیدا کنه چیه؟ به تعبیر دوستی میگه پارکینگ بهش، مثلا بهش جایی بدن. یعنی تو پارکینگ، تو رمپش یه جایی وایسته، خوبه؟ ده پایین تر از این. میگه حالا بالاترین مقامی که در دنیا کسی بهش برسه چیه؟ تمام قدرت و ثروت دنیا معلوم باشه، که اون که در قیامت کمترین نصیب رو بهش میدن، ارزشش بیشتر از اون کسیست که در دنیا همه دنیا رو بهش بده. چقدر تفاوت ها در نگاه اهل بیت عمیقه، اما در نگاه ما گاهی اینجور نیست. بنابراین خواستم از این حکمت که واقعا حکمت است، این کلام امیرالمومنین استفاده کنم، بگم چجوری آدم میتونه در جدال بین خواسته خودش و خواسته خدا موفق شه. باید بره از مبنا خودش رو درست کنه تا دیر نشده. تو اشتباهاً داری این آلودگی قذارت دنیا رو زیبا و شیرین میبینی. تو مزاجت خراب شده، باید مزاجتو اصلاح کنی. اون راهش اصلاح جهانبینی توست. تو هم اگر مثل امام صادق نگاه کنی، با اینکه تو هم اختیار داری اصلا دروغ نمیگی. آقا چجوری شما دروغ نمیگید؟ از امام صادق سوال کرد طرف طبق نقل روایت، دیگه خیلی بهش زور اومده بود که آخه ما هرچی از شنبه محکم به خودمون میچسبیم که یه گناه نکنیم، دوباره ساعت 10 صبح اولیش از دستمون در میره، پنج شنبه پای دایکن میبینه اوه چش کوهی شد. اومد خدمت آقا عرض کرد آقا شما چجوری گناه نمیکنید؟ خدا یه جوری سیستمتون رو قفل زده که نمیتونید گناه کنید، بلد نیستین، چیه مشکل؟ حضرت برای اینکه راحت تر بفهمه طرف فهمدن برادر، تو حالا شده کسی مدفوع خودشو بخوره؟ گفت نه آقا. گفت چرا؟ گفت خب معلومه اینقدر کثیفه. گفت خب گناه به همین مقدار کثیفه، مشکل اینه که تو نمیخوای ببینی، ما میبینیم، و اگر ما بریم گناه انجام بدیم تو باید اشکال کنی که بابا گناهی به این کثیفی رو چجوری انجام دادی. ما چرا نمیبینیم؟ به خاطر اینکه مبدأ میلت رو با مبدأ مشیت خدا نمیخوای یکی کنی، نمیخوای. تقوا یعنی این، ریشش در جهان بینی. اما در آثار تقوا چند جمله بخوانیم، مهمان عزیزمونم یواشاش رسیدم. خب ما میخوایم انقلابمون رو حفظ کنیم، تو اومدی میگی تقوا داشته باش. تقوا یه چیز شخصی است، اصلا اینجور نیست، اصلا اینجور نیست. اصلا تفکیک معارف دینی به فردی اجتماعی غلط بود از اول. هنوزم ما داریم اشتباه تو فضای علمی پیش میبریم. این آموزه های فردی است، این آموزه های اجتماعی. عزت در حوزه فردی، عزت در حوزه اجتماعی، این حرفا نیست. دین یک پیوستار است غیر قابل تجزیه، انسان هم یک پیوستار است غیر قابل تجزیه. مگه من میتونم یک کلاس، یک بروز و ظهوری تو خونه داشته باشم، خلافش رو تو جامعه داشته باشم؟ من همونی هم که تو خونم، همونی هم که بیرون هستم. من یک حقیقت بس واحد و بسیطم. دین هم حقیقت تفکیک ناپذیره. بله اینا رو برای این که ما بتونیم یه مقدار تو بحث علمیمون شقوق درست کنیم، حرفا تعلیم بدیم، درست کردیم. یا گل نخوریم، انسان با تقوا اصلا یک انسان است و یک تقوا، فردی اجتماعی نداریم که. آثار تقوا رو در نهج البلاغه ببینید. یکی بصیرت هست که لازمه پاسداری از انقلاب اسلامی. پس بصیرت تو اگر عمیق نتونی حرکت ها و گفته ها و جریانات و وقایع رو عمقشو نتونی تشخیص بدی، اون موقع چون بصر درونیت کور شده جاهلی، و چون جاهلی کان ما یفسد اکثر مما یصلح، میای به انقلاب خدمت کنی خیانت میکنی، ندانسته داری ضربه میزنی به اسلام. بصیرت رو ببینید در نهج البلاغه شریف خطبه 183 صفحه 251 امیرالمومنین علیه السلام ببینید چه میگه. میگه تو فتنه ها که جز بصیرت روشنبینی نجاتتون نمیده، اگه تقوا رو رعایت نکنین قبلش، شب فتنه نمیتونید با بصیرت تشخیص حق و باطل بدید. میری قاتلی فتنه میشی، بعد که غبار غلیظ فتنه گذشت تازه تو سرت میزنی که ای وای چه غلطی کردیم، ما اشتباهی به نیت کمک به حق رفتیم، به باطل کمک کردیم. صفحه 251 خطبه 183 اون اواخر صفحه رو ببینید. خدا شما را به پرهیزگاری سفارش کرد و آن را نهایت خوشنودی خود و خواستنش از بندگان قرار داده است. حالا دیگه ترجمه کرده به ترسید از خدایی که در پیشگاه او حاضرید و اختیار شما در دست اوست و همه حالات و حرکات شما را زیر نظر دارد. اگر چیزی را پنهان کنید می‌داند و اگر آشکار کردید ثبت می‌کند. برای ثبت اعمال فرشتگان بزرگواری را گمارده که نه حقی را فراموش و نه باطلی را ثبت میکنن. حالا شاهد عرض ما رو ببینید. آگاه باشید، آن کس که تقوا پیشه کند و از خدا بترسد از فتنه ها نجات مییابد. نه ما 100 دور تحلیل سیاسی آموزش دیدیم، اینقدر بزرگان سیاستمدار کشور در فتنه 88 آب تو آسیاب اسرائیل ریختن که حد ندارد. هنوزم بعضیشون بر مسند تقوا میخواد. چی رو من استاد تحلیل سیاسی و جامعه شناسی و سابقه انقلابیم؟ آگاه باشید، آن کس که تقوا پیشه کند و از خدا بترسد از فتنه ها نجات مییابد و با نور هدایت از تاریکی ها میگریزد و به بهشت و به آنچه که دوست دارد جاودانه دسترسی پیدا میکند الی آخر. یکی بصیرت است، یکی دیگه عزت است که تقوا رو عامل عزت میدونه. امیرالمؤمنین در خطبه 195 صفحه 293، همه انسان ها فطرتاً دنبال عزتند، هیچ کس دنبال ذلت نیست. مشکل اینجاست که در اثر بی تقوایی ما 5 به علاوه 1 رو مبدأ و منشأ و منبع عزت این ملت ببینیم. اون موقع در حدیث امام مجتبی علیه السلام است که اگر کسی به غیر خدا متمسک بشه برای اینکه به چیزی برسه، خدا کاری میکنه نه تنها به اون چیز نرسه بلکه همونم که داشته دست بده. قریب به این مضمون، تو خواستی یه عزت بگیری از کفار، ذلت مضاعف برای خودت و مردمت یه وقت نگیری. تقوا اگر داشته باشی تو کتت نمیره که عزت دست غیر خداست، نمیتونی بپذیری، نمیتونی. در این خطبه 195 اون بند سوم میفرماید: ای بندگان خدا، شما را به پرهیزگاری سفارش میکنم که عامل کنترل و مایه استواری شماست. پس به رشته های تقوا چنگ زنید و به حقیقت های آن پناه آورید تا شما را به سرمنزل آرامش امنیت بخواهید تقوا و جایگاه های وسیع و پناهگاه های محکم و منزلگاه های پر عزت برساند در روزی که چشم ها خیره می شود الی آخر. یکی هم عزت است، تقوا، عزت فردی، عزت اجتماعی، عزت سیاسی، استقلال سیاسی، اینا رو تقوا میاره، هیچ چیزی غیر از این جواب نمیده. و نکته آخر هم که همینجا هم اشاره شد دیگه، من فقط تیترشو عرض میکنم: رفع موانع در مسیر اجتماع و فرد با تقواست. آیه قرآن هم داریم، حضرت در خطبه 198 هم خیلی زیبا این رو باز کرده. شما مشکل دارین بر سر اقتصاد کشور، تقوا رو ترویج کن، چرا بی تقوایی رو ترویج میکنی؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. تو به جای اینکه بی ولنگاری و بی بندوباری و هرزگی رو تو کشور اجازه بدی ترویج بشه، باید جلوی فساد رو بگیری، تقوا رو ترویج بکن تا برکات زمین آسمون بیاد. تو سوراخ دار اشتباه رفتی، این نشانه ضعف جهان بینی توحیدی توست. تو وزارت ارشاد تو مدیریت کن، تو رسانه تو مدیریت کن، تو سیستم حکومتی تو مدیریت کن، تو نگذار حقلن از زیر امضای دولتی فسادی تأیید بشود. لاقل این کاری که باید بکنی، نه که بدتر بری اون طرف خط وایستی. نیروی انتظامی به تو چه ربطی داره اسلام پیاده کنی؟ اصلا ربطی به تو نداره. به هنرمند بیای آتو بدی بگی اصلا ما هنرمند ارزشی نداریم، این تفکیک ها مسخره است. اون نامرد نانجیب رو ممنوع تصویر کرده قانون، بعد علنا برای اینکه 4 نفر رو بیاری تو یزد بیان پای سفر تو بگی که اصلا یه چیز مزخرفی و مسخره است امروز کسی رو ممنوع کردن. با قانون بازی کنی که برای خودت آدم جمع کنی، اینا بی تقوایی نیست؟ بعد تو میخوای در این کشور برکت به زندگی مردم بیاد وقتی از اساس بی تقوایی میکنی؟ جلو فساد رو نگیری، جلو بی بندوباری رو نگیری، جلو چی رو نگیریم که یه وقتی تو رأی آوردن نگن که نه بابا این دولت هم که سخت گرفت، بگه مردم هر جور دلتون خواست راحت باشید، امر به معروف رو تو مجلس وایسین جلوش نذارین، قانون امر به معروف تصویب بشه، تصویب هم میشه علیهش شانتاج بکنیم. مگه امر به معروف دستور دین نیست؟ در نهج البلاغه میخونیم، حضرت در حکمت های نهج البلاغه میگه تمام دستورات الهی، نماز، خمس، زکات و جهاد، همه رو بذارید یه طرف، در مقابل امر به معروف و نهی از منکر تمام تعالیم اسلام و حتی جهاد، در مقابل امر به معروف مثل قطره ای از اقیانوسند. بعد با این وضع میخوای تو برکت به زندگی ما برگرده؟ حضرت بگه تقوا مسئولین، تقوا عناصر حزب اللهی، تقوا مردم، تقوا ما باید بریم جامعه رو برخلاف آرزویی که بعضیا در این کشور دارن پر از تقوا کنیم. پر از تقوا، هنر داری بسم الله، بیان داری بسم الله، عمل داری بسم الله. دشمن از هر جایی میخواد ورود کنه همونجا معلوم میشه نقطه اصلی است. بایستین جلو ارزش ها صفر تقوا رو در جامعه باید اعمال کرد. تقوا یه مقدار آگاهی و روشنگری میخواد، الگوسازی میخواد، تشویق میخواد، انگیزه بخشی میخواد، یه درصدی هم که نمیخوان زیر بار برن قوه قهریه میخواد، دمارشون رو درار دولت. کسی که بی تقوایی رو در جامعه ترویج میکنه باید جلوشون وایستاد. اما تو جبهه فرهنگی کار فرهنگی شو باید دست بگیریم. خدای تو رو قسمت میدم به حق امام مجتبی علیه السلام، به ما و مسئولین ما غیرت دینی، روح امر به معروف و نهی از منکر در همه مراتبش عنایت بفرمایید. صلوات بفرستید.